بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين له الفداء، واللعن الدائم على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. درباره این که ما چرا به بحث از تهجر میپردازیم و ضرورت این زمانی سخن از تهجر چرا باید ما رو وادار به این گفتگو کرده باشه، چند نکته عرض بکنم. ما در جبهه انقلاب و در جامعه دینداران بیش از این که در معرض تهجر باشیم و بیش از آن که مبتلا باشیم به تهجر، متهم هستیم به تهجر. لذا باید تهجر رو شناخت و از مظاهر تهجر فاصله گرفت و رفع اتهام کرد از دینداران درباره تهجر تا گروه های کثیری دلشون با اسلام، با انقلاب، با مذهبیگری مهربان بشه. زشت برای جامعه دینی ما که هنوز در جامعه متهم به تهجر بشوند. البته ممکنه کسی حالا اینو صریحاً به زبان نیاره ها، ولی به صورت پنهان و ناپیدا خیلی ها از دینداری و انقلابیگری فاصله میگیرن. مصاحبه باشون بکنی، تحلیل بکنی، در واقع نظر اونها رو میرسی به چیزی که اسمش تهجره، جلوه ای از تهجره. خب پس ما نه تنها میخواییم رفع اتهام بکنیم از جامعه دینی که این جامعه دچار تهجر نیست، بلکه خود ما میخواییم مدعی باشیم علیه تهجر. ضربه ای که دین از تهجر خورده، ضربه ای که امام این انقلاب از تهجر خورده، از دشمنان انقلاب نخورده. ما مدعی هستیم علیه تهجر. یکی از اهداف ما رفع این اتهامه. یکی از اهداف ما این است که خودمون هم حواسمون باشه، جوری رفتار نکنیم که بوی تهجر به مشام دیگران برسه، و متاسفانه خیلی اینجوری رفتار میکنیم. بله، کم هم تقصیر ما نیست. حتی اگر تهجر نباشه، در رفتار ما، افکار ما، اعمال ما، این چه کارایی انجام میدیم؟ اینا که همش بوی تهجر میده که. حالا من نمونه هاش رو بعداً عرض خواهم کرد. اتفاقاً از نظر فضای سیاسی طوری شده جامعه که بهتر شده که ما به این گفتگوها بپردازیم. واقعش هم اینه که موضوع بحث موضوع دیگری بود. ما با دوستان صحبت کرده بودیم، گفتم البته بگذارید انتخابات ببینیم به کجا میرسه، شاید موضوع تغییر پیدا بکنه. این موضوع رو من سالها بود میخواستم مفصل بهش بپردازم، الان راحت تر میتونیم بهش بپردازیم. حالا چرا الان راحت تر میتونیم بهش بپردازیم کاری ندارم، ولی یکی از دلایلش این است که بوغهای پرسر و صدا این ممکن است پرآوازه دوباره جریان اتهام به تهجر تو جبهه انقلاب رو شروع کنن، علیه جبهه انقلاب رو. چه خبره؟ اینجوری نیست. اصلا یه کسی یه بچه انقلابی رو از دور دید، باید بگه ببین اینا یه خصوصیتی دارن، فوق العاده انعطاف پذیرن و و فوق العاده سخت گیرن به خودشون که مبادا دچار تحجر بشن. و من و شما نباید یه جوری رفتار بکنیم که بوی تحجر از ما به مشام دیگران برسه. قرآن اینجوری رفتار نمی کنه. روایات اهل بیت اینجوری رفتار نمی کنن. ابدا شما از امیرالمؤمنین علی علیه السلام بوی تحجر استشمام نمی کنید. ابدا. مگه ایشون ارزش مدار نبودن؟ مگه ایشون بر اصولشون پایدار نبودن؟ مگه شما از ایشون سختگیرتر در دینداری میبینید؟ اهل تسامح به معنای رها و یله بودن و اینها که ابدا. اصلا نمیتونید شما از امیرالمؤمنین علی علیه السلام بوی تحجر استشمام بکنید. هیچ کس نمیتونه ایشون رو متهم بکنه به دلیل چه رفتارهایی. ها باید در این باره صحبت بکنیم. ولی بعضی از مذهبی ها از رفتارشون بوی تحجر میاد. میری جلوتر منده خدا متحجر نیست. ولی چرا انقدر دین زدگی با حضور شما، با وجود شما؟ بینید مردم تو ما دارید زندگی میکنید. این مقدار از دین زدگی، این مقدار از فاصله گرفتن از اسلام ناب انقلابی قشنگ خوشگل تمیز مامانی نازنین اصلا معقول نیست. ما درست رفتار نمی کنیم، بلکه گاهی از اوقات ما درست گفتار نداریم. این چه طرز حرف زدنه؟ ما باید جامعه انقلابیمون رو از نمادهای تحجر اولا پاک کنیم. من نمیخوام متهم کنم تو جامعه انقلابی کسی رو به تحجر. و ثانیاً با صدای بلند ما علیه تحجر حرف بزنیم. یه بار تو همین دانشگاه من علیه مجلس شورای اسلامی حرفی زدم، گفتم که چرا شما موافق شفافیت نیستید؟ بعد اومدن تو تلویزیون گفتن اه ببخشید این شعار شفافیت مال ما بود، مال ما غیر انقلابی ها بود، چرا شما گرفتید؟ برای چون خیلی بیخود میگوید شما علیه ما شعار شفافیت استفاده کنید. نباید ما بذاریم. نذاشتیمم تمام شد. تحجر هم نباید شعار کسی از غیر انقلابی ها علیه انقلابی ها باشه. ما خودمون بیشتر فریاد میزنیم علیه تحجر. این هدف اول بحث. هدف اول بحث تو دو قسمت بیان شد. یک، کسی دیگه نتونه ما رو متهم بکنه به تحجر. دو، ما هم یه رفتاری نکنیم که کسی ما رو متهم کنه به تحجر. باید تحجر شناسایی بشه. چرا امیرالمومنین علی علیه السلام و هیچ کس نمیتونه به عنوان تحجر متهم بکنه؟ حالا من روایاتش رو بخشش رو امروز برای شما میخونم. هدف دوم بحث، این هدف اول بحث که دو قسمت داشت، نه کسی ما رو متهم بکنه، نه ما بذاریم کسی ما رو متهم بکنه. درست خوب رفتار کن، خوب درست حرف بزن که کاری نداره که. هدف دیگر این که در بین ما هم تحجر هست. واقعش اینه، کمش هم ضرر داره، کمش هم نابود کننده است، کمش هم پدرمونو در میاره، هزینه درست میکنه رو دست کل انقلاب و کشور و نظام و تاریخ پیروزمندانه و شکوهمندانه انقلاب میگذره. کم تحجرم برای ما زیاده، میارزه در موردش شروع کنیم صحبت بکنیم. منتها تحجر مراتب داره، مراتب رقیقش هم برای ما خطرناکه. دوستان من، یه حرفی رو از آینده بحث من بیارم به شما بزنم. شما میبینید در روایت میفرماید آخرالزمان خیلی ها از غربال ریزش میکنن. شما فکر میکنید ریزش از غربال یعنی چی؟ دشمن خدا پیغمبر میشن؟ آخرالزمان تو فتنه ها خالص سازی میشه؟ ما فکر میکنید یعنی چی؟ یعنی یه دفعه تا امروز سینه میزنه برای امام حسین، از فردا دشمن امام حسین میشه، شمشیر میکشه علیه امام حسین؟ نه، همین نفهمی‌ها و جهالت‌های ساده‌ای که پیش میاد، اینا ریزشه. یه جور دیگه بگم، آقا مگه تو قرآن نمیومده اکثرهم لا یعقلون؟ خب اکثرهم لا یعقلون یعنی اکثرا کافر میشن؟ نه، همین مؤمنایی که تشخیصای عقلانی نمیدن، یعنی همین ما. از شب اول دیدید که ما اینجوری صحبت میکنیم، یعنی ما. اکثرا ریزش میکنن یعنی ما، اکثرا عقل ندارن یعنی ما. کمترین نعمتی که تو جهان توزیع شده عقله یعنی ما. خب لابد به من نرسیده دیگه. کمش هم ضرر داره. معلوم نیست ماها چند مرتبه تو این آخر الزمان ریزش کردیم، دوباره اومدن ما رو جمع کردن. حالا ما دیگه کم کم جزو پیرمردای جامعه داریم میشیم. دیدیم تو این مدت چه اشتباهاتی. آقا از روز اول میگفتی آقا ببین این اشتباهه با، نه تو از خط خارج شدی. خب حالا چه عرض کنم، 4 سال بعد دیدی، گفتم که خب ما آداب اسلامیمون هم اینه دیگه، هی نمیم میگیم کنف شدی سرزنش بکنیم، میگیم دیدی من نگفتم، تو دیدی تو اشتباه، هی هم نباید اینجوری بگیم دیگه، چی با سکوت میگذره دوباره اشتباه. آقا این اشتباه با ریزش معناش نیست که طرف نابود بشه بره، بیعقلی معناش نیست که طرف ملحد بشه بره، نه همین یه ذره اشتباه میکنه. آقا مگه ما جایز الخطا نیستیم؟ بفرمایین، ممکنه اشتباه بکنیم دیگه، اشتباه مگه چیز بدیه؟ بله اشتباه که چیزی نیست، ممکنه اشتباه کرده باشیم. مثلا لا اله الا الله، اشتباه که چیزی نیست، مثلا خوارج چیکار کردن؟ میگه همین اشتباه کرده. به امیرالمومنین گفتن آقا این خوارج دنیا طلب بودن؟ فرمود نه. منافق بودن؟ فرمود نه. هر چی بدی گفتن؟ فرمود نه. تازه 4 تا خوبی هم امیرالمومنین براشون ذکر کرد. گفتن خب پس چرا اینجوری شد؟ مقابل شما وایسادن، اشتباه کردن. ما هم اشتباه میکنیم. خوارج یه فوش فامیلی نیست، یه وضعیت عادی. بعضی خیلی بهشون بر نخوره، من خودم چیزی اشتباه میکنم، منتها در اون مقطع تاریخی این اشتباه از اینش دفعی رفت بالا به خاطر نوع امتحانی که خدا جلوی این اشتباه قرار داد. اشتباه که چیزی نیست، آدم باید اشتباه خودش رو بپذیره، ولی بهش میگم متعجل. اشتباه چیزی نیست، اشتباه اشتباه یعنی خوارج. این تحلیل امیرالمومنینه، اشتباه چیزی نیست دیگه. شما نباید فحش ناموسی به خوارج بدی، بگی ولد و زنا هم بودن. نه آقا، ببین خود حضرت امام باقر علیه السلام فرمود، پرسیدن آقا خوارج دنیا طلب بودن؟ نه، اتفاقا بهترین رزمنده های در راه خدا بودن، کلی هم معلومات داشتن. شاید از همه شون بیشتر کی معلومات داشت؟ ابن ملجم مرادی. پس این معلومات با تو چی کار کرد؟ بحث تهجر رو خواهش میکنم بهش بی احترامی نکنیم، خیلی نیاز داریم. حالا از آخر بشمریم اهداف بحث تهجر رو بریم جلو. 1، آلوده نباشیم به تهجر، این که خیلی لازمه، این هر لحظه ما باید مراقب باشیم. شب اول و دوم عرض کردم کسانی که اهل دیانتن، کسانی که معرفت دینی دارن بیشتر در معرض تهجرن، و الا کسی که سوادی نداره اون میگه من چه میدونم. آقا به این انتخابات بحث شما ربط داشت، به کل هستی و زندگی ما ربط داره این بحث، به اون فتنه حجاب هم ربط داره، به نحوه برخوردی که بعداً خواهیم داشت ربط داره، به همه چی ربط داره. تهجر ما نباید داشته باشیم. 1، 2، تهجر هم اگه نداریم، رفتار و گفتاری که بوی تهجر بده هم نباید داشته باشیم. حالا بعضی هاشو من امروز برای شما نمونه هاشو میگم. سوم، کسی هم نباید بتونه ما رو متهم کنه به تهجر. چرا در گوشی یه غیر مذهبی، یه غیر انقلابی بیاد بگه من میدونی از انقلابی ها برای چی بدم میاد؟ میگم برای چی؟ برای اینکه اینا اهل فکر نیستن، مصالح جامعه رو نمیدونم. میگم خب بگو تهجر دیگه. میگه من نمیدونم اسمش چی میشه. میگم آره این چیزی که تو میگی میشه تهجر. بعد میگم والا به خدا ما هم متنفریم از تهجر، ما هم فکر پویا داریم، ما هم اینجوری بهمون توصیه شده. میگه نه، کی گفته؟ شما چرا اینا رو بالا منبر نمیگی؟ رسما به من میگه چرا بالا منبر نمیگی؟ بابا به خدا من گفتم. خب باشه، یه دهه توپخونه رو میبندیم به تهجر و انقدر فوش بارونش میکنیم همه عالم بفهمن آقا ما علیه تهجریم. آقا انقلاب از متهجرین بیشتر ضربه خورده تا صدام یزید کافر. چی بگه دیگه آدم؟ دارم فکر میکنم یه خاطره رو بگم یا نگم. نه به این سادگی تحریک نمیشم که بگم و خواستا صلاح نباشه شاید بگم. حالا دیگه میگم دیگه، دیگه اصرار کردی دیگه، چاره نیست، باید بگم دیگه. من یه زمانی مسئول نهاد دانشگاه هنر بودم. این خاطره خصوصیه، یه جاهایی درس کرده، درستشو بگم، ناقصشو میگم، حالا کاملش هم تازه نمیگم. بعد اونجا خانواده هایی میومدن، حالا اون سالهای دور از آبادی کی بود، مثلا 30 سال پیش، مثلا 3 دهه قبل یا فوقش دیگه 2 دهه قبل. بعد مثلا کسی که تو خونش موسیقیه، کسی که بابا و مامانش اهل تئاترن، یه کسانی می اومدن اونجا که خب فضای فرهنگیشون خیلی فاصله داشت با ما. من با اینها گفتگو می کردم، کلاسم تو آمفی‌تئاتر دانشگاه برگزار می شد. معمولاً اینجا چجوری شما گریه می کنید؟ اونا کف می زدن از شدت اینکه خوششون می اومد از حرفا. درسته؟ مثلا من می خواستم در مورد ولایت صحبت کنم. چی می گفتم؟ ببینید، بذارید همه قصه رو برای شما توضیح بدم. که ببینید من امروز و دیروز نیست به این بحثا رسیدم که آقا باید روی این مباحث کار کرد. مثلا کلاس معارف داشتیم. حالا کلاس معارف یه دانشجوی اهل موسیقی، اهل تئاتر، اهل خیلی رشته‌های درسی دیگه، هنریه اصلا. من چجوری با این صحبت کنم؟ ذهنیتشون هم که نسبت به آخوندا و دین دیگران خراب کردن، خودشون با صفا با، ولی خب خیلی فاصله فرهنگی است. من یادم یه دانشجوی دختری سر یه کلاس دانشکده موسیقی بود، خیلی تحت تاثیر دین قرار گرفت، گفت دیگه من میخوام خودم رو وقف دین بکنم. گفتم وقف دین یعنی چی؟ گفت مثل این خانومای راهبه که میرن خودشون وقف کلیسا میکنن، کدوم مسجد من برم خودم رو وقف بکنم؟ گفتم آقا نداریم اینا، اصلا کسی نمیره خودشو وقف بکنه. گفت چرا؟ مسجد جمعکران شنیدم خیلی مهمه، من برم اونجا خودم رو وقف بکنم. گفتم نه بابا، به خدا جون مادرت، اصلا وقف اینا نداریم ما. میخوام بگم اینقدر فضا دور بود، میخواد متدینانه رفتار بکنه، یه الگوی مسیحی میاره جلوی چشم خودش، میگه من این کارو بکنم. میگه نداریم اینا رو الان، راهبه بشه کسی بره. تو این فضا من گفتگو میکردم. خب دوستانی از قدیم هنوز هستن، ما با همه رفیق بودیم. بعضی از چهره های سرشناس غیر انقلابی از بچه های اون زمان همون مجموعه دفتر ما بودن، الان خیلی غیر انقلابی هن، رفاقتشون هم با من حفظ کردن. خب من توی همچی فضای گفتگو می کردم. کارم چی بود؟ برطرف کردن ذهنیت غلطه کسانی که از این دین فاصله دارن. خب موفقم بودیم اونجا، حالا تا حدی که موفق بودیم دیگه، تا اون حد. ولی به من میگفتن تو آخوند لامذهبا باش همیشه، اینا پای صحبت هیچ آخوندی نمیشینن، اما تو چجوری میتونی با اینا صحبت بکنی که مسئله حل بشه؟ با یه مشکل مواجه شدیم. دیدیم اینا هر کدوم مذهبی میشن، میرن تو مذهبیات دعواشون میشه. من رفتم خدمت یه بزرگواری، گفتم من دیگه نمیخوام آخوند لا مذهب ها بشم، مثلا آخوند آدمایی که از مذهب فاصله دارن، چون اینا رو جذب کنم کجا برن؟ خب جذب کردیم، کاری نداره. میگه من الان کجا برم؟ خدا شاهد دانشجوی نخبه شریف که 7-8 نفر از نخبه های کشور رو برده بودن پیش حضرت آقا، من تو تلویزیون دیدم بعدن ایشونو دیدم، پس ادعاش راسته که میگه من نخبه هم اونجا اختراعات دارم. اومد دینش رو تغییر داد از دین دیگری، حالا نگم، به دین اسلام. بعدن چند سال میومد زجه میزد از دست بچه مسلمان ها. خب کاری نداره، جذب کن. و کجا میخواد بره؟ رفتم پیش اون بزرگوار گفتم که من دیگه نمیخوام آخوند جذب کننده غیر مذهبی ها بشم، میخوام شغلم عوض کنم، از دانشگاه هنرم میخوام بیام بیرون. کجا برم؟ میخوام آخوند همین بچه مذهبی های خودم باشم، اگه نوکری خدمتی میتونم بکنم، کفشی میتونم واکس بزنم، کفشی جلوشون رو برم همینجا. گفتم برعکس به من میگن چون تو میتونی جذب کنی دیگرانو اونجا بمون. من فکر میکنم این کار غلطه، من باید برم تو بچه مذهبی ها. ما اینجا رو باید چیزی بوده 25 سال پیش بود این داستان، شاید 20 سال پیش، حالا من دیگه عدد رقم زیاد یادم نمیمونه. اون بزرگوار فرمودن دقیقا این کار درستی، باید همین کار رو بکنی. آه خدای من، یه بار تو عمرم الحمدلله درست تشخیص دادیم. البته نه فقط یه بار، ولی این یکی از اون دفعات بود الحمدلله. آدم آخه یه وقتی آدم تشخیص درست بده باید خیلی خدا رو شکر کنه. اون زمان من چی رو داشتم میدیدم؟ اینو با شما دارم در میون میگذارم دیگه. رفتارهای تو بچه مذهبی ها که موجب سوء تفاهم، لااقلش موجب سوء تفاهم میشه. گفتاری تو بچه مذهبی ها که لااقلش موجب سوء تفاهم میشه تو اون طرف. لا اله الا الله. شاید 20 ساله من تقریبا دارم عربده میکشم که آقا یه جوری حرف نزنیم، یه جوری رفتار نکنیم، اگرم غلط نیست غلط برداشت بشه. ای خدای من، بعضی وقتا هم که غلط رفتار میکنیم، کلا غلط تشخیص میدیم، غلط انتخاب میکنیم. پس سازوکار پدید آمدن این تهجر رو ما باید بشناسیم، مسئله مونه. و الا اصلا مسئله مذهبی و غیر مذهبی و انقلابی و غیر انقلابی نباید داشته باشیم. من پارسال عرض میکردم خنده داره هنو ما مشکلی به نام حجاب داریم تو جامعه، به خاطر گفتار و رفتار ماست. یادم هست، حالا خاطره گفتم اینم بگم، مثلا میخواستیم کلاس تشکیل بدیم، شما فکر میکنید چیکار میکردیم؟ اون زمان تازه کامپیوتر اومده بود، بعد پیشرفته ترین تجهیزات کامپیوتری سی دی بود، بعد سی دی در اومده بود، سی دی درج. برید تاریخش رو در بیارید، سی دی درج که دیوان فارسی رو، دواوین فارسی، دیوان ها رو شعری رو گذاشته بود همه رو توی یه دونه سی دی، پا این کامپیوتر گازوئیلی که روشن میکردی غر رو غر کار میکرد که این به چرخه تا بیا به مطالبشو. ما رفتیم از اونا خریدیم و تو کل اشعار فارسی کلمه ناز رو سرچ کردیم. بعد حالا اینا دیگه پرینت، اصلا پرینتر خودش یه چیزی بود، مقوله‌ای بود، فوق‌العاده‌ای داشت، مثلا پرینت کردیم و کل یک ترم رو گفتیم ناز در ادبیات فارسی. بعد اشعار رو من میگفتم، این بچه هم جمع میشدن، بعد میگفتم این ناز در ادبیات فارسی منظورشون چیه؟ اتفاقا کمترین استفاده از واژه ناز هم تو اشعار حافظ بود، مجبور بودیم بریم سراغ اشعار دیگه. تا آخر ترم میرسوندیم به این که ناز در ادبیات فارسی یعنی چی؟ یعنی ولایت، ولی ناز داره. این منظورش ناز دختران نیست، دختر بزن نشسته سر کلاس. گفتن این آدم های عارف و سنگین وزن و حکیم بیکارم بیشن سر ناز دختر حرف بزنن. این منظورش چیه؟ ناز نباشه چقدر بده؟ قیمت نداره؟ بعد تازه از اینجا به بعد تو اون یک سوم آخر ترم توجهشون جلب میشد، فهرستی از نمونه های ناز در رفتار امیرالمومنین رو ما میشمردیم. که ناز اینه، طرف میگفت چه جالب، خدا شاهد از اون کلاس ها زده برد فقیه دیگه در نمی اومد بیرون. بعدها هم تو سنت سیاسی خودشون، جمع سیاسی خودشون ممکنه جذب جایی نشده باشن، ولی ته قلبشون میگن اون تعریفی که تو کردی رو ما قبول داریم. خدا ما همینه. دهه 70 بود این حرف ها. خب چرا ما متحجرانه داریم صحبت میکنیم از ولایت؟ وقتی تو داد میزنی ولایت رو باید اطاعت کرد، ولایت رو باید فرمانده نیروی انتظامی قبلی از دوستان ماست گفت ما مطیع رهبری هستیم. گفتم آقا اینا اشتباه برداشت میکنن از حرف تو. اون قدری که ولایت میخواد ما به قدرت تشخیص برسیم اون قدر اصرار نداره ما اطاعت بکنیم. تو چرا بد حرف میزنی؟ تو اطاعت کن، کی دستور داد به تو؟ ولی همان حسینی است که شب عاشورا دستور نداد اونا خودشون تشخیص دادن بمونه. کنار کلمه ولایت بیشتر از تکلیف تشخیص بگو تا برداشت غلط از تو نکنه. کشتی ما رو. ولی فقیه الان چی میخواد از ما؟ اطاعت از خودش میخواد یا رسیدن به قدرت تشخیص؟ من رفتم تو جمع ضد انقلاب تو دانشگاه تورنتو کانادا، ضد انقلاب، ضد دین، که اشتباه کردم اول صحبت یه نام امام زمان ارواحنا له الفدا رو بردم، توهین به امام زمان کردن. گفتم دیگه از این مقدسات من نام نبرم، حواسم نبود، اشتباه کردم. آخر جلسه میگفتن ما تعریف جدید از ولایت شنیدیم. بعد میگفتن که حزب اللهیای ایران فلانی و فلانی که اینجوری نمیگن از ولایت، با ولایت میخوان خفقان ایجاد کنن. گفتم والله به خدا کسی تو ایران اینجوری نیست. اصلا ولایت یعنی همین. ولایت یعنی ایستاده که قدرت تشخیص مردم بره بالا. ضد انقلاب خفقون گرفت. ضد انقلاب عضو گروهک ها، نماینده های گروهکی اونجا نشسته بودن. تو مجبوری مگه غلط حرف بزنی؟ مجبوری مگه اینقدر هزینه درست بکنی؟ چرا ادبیات متحجرین رو استفاده میکنی؟ چرا ادبیات قرآن رو کنار گذاشتی؟ چرا ادبیات فاطمه زهرا رو کنار گذاشتی؟ نفی کردی غلط حرف بزنی. بعد به متحجرین تا اینو بگی اطاعت در قرآن داریم. اطاعت، خب مگه شما نابینایی کنار کلمه اطاعت که در قرآن داری کلمات دیگر رو نمیبینی؟ لا یحمل هذا العلم الا اهل البصر والصبر رو مگه نمیبینی؟ علم ولایت مداری رو کسی به دوش نمیتواند بکشد جز اهل اطاعت. امیرالمومنین رو گفت، گفت مگر کسی که اهل بصر باشد و صبر، قدرت روحی بالا داشته باشه. یعنی چی؟ خب امیرالمومنین اگه میخواست که میگفت کسی نمیتواند این علم دین را، علم ولایت را به دوش بکشد مگر کسی که مطیع باشد. میتونست بگه. بعد خودش میفرمود، میفرمود برید فکر کنید چرا یاران معاویه از معاویه اطاعت میکنن اما شما از من اطاعت نمیکنید. اگه اینا فکر میکردن به یه جوابی میرسیدن که اون جواب رو یه نفر پیش معاویه گفت. به معاویه چی گفت؟ گفت معاویه تو میدونی چرا موفقی؟ تو اجازه نفس کشیدن به کسی نمیگی، نمیدی. هر چی میگی همه لال میشن باید حرف تو اطاعت بکنن. ولی علی یه روی داده به مردم، هر چی میگه مردم مقابلش وای میسن حرف میزنن. ای جانم، ولایت یعنی کی؟ یعنی قدرت حرف زدن به ما میده. چرا؟ چون قدرت تشخیص به ما میده. اصلا کارش اینه. یادم هست در انتخابات 70 و نمیدونم چند میشه که آقای خاتمی 76 میشه، یادم سر کلاس تو دانشگاه هنر به من میگفتن که ما مینویسیم خاتمی ولی خوانده خواهد شد ناطق نوری، تقلب در انتخابات خواهد شد. میگفتم چرا شما اینجوری فکر میکنید؟ میگفتن شما هرچی مصلحت اقتضا بکنه همونو از صندوق در میارید. بعد من یادمه کلاس رو تعطیل میکردیم براشون توضیح میدادم ولایت اصلا مأموریتش اینه که بذاره مردم آنچه که انتخاب میکنن و نتیجهش رو ببینن. مأموریتش اینه عوامل منحرف کننده رو کنترل بکنه تا مردم خودشون رو درک کنن، به خودشناسی برسن. فلسفه ولایت رو یادم سر کلاس توضیح میدادم که این شایعات رو ما اون زمان برطرف بکنیم. گفتم اصلا شما ولایت رو درست نفهمیدی. بزرگترین مصلحت اینه که مردم رو رشد بده و بیاد رأی مردم رو توش تقلب بکنه. اصلا تو برداشت از ولایت غلطه. هیچی، ما یه ترم علاف شده بودیم به خاطر این شایعات داشتیم ولایت توضیح میدادیم یعنی چی. و حالا شما نگاه کن، کتاب مینویسه، سخنرانی میکنه، چیکار میکنه، همه مردم رو غلط میندازه. آقای من دورت بگردم، ما اطاعت از ولایت داریم، اشکالی نداره، ولی تو نباید این عبارت رو اینجوری به کار ببری که دیگران تصور خفقان بکنن. حالا چی رو باید به کار ببری؟ بگو، خودت بگو. ما شیعه تنوری روایت مگه نداریم؟ بله؟ شاید در 20 سال اخیر من یک یا دو بار به مناسبتی این شیعه تنوری رو گفته باشم. چرا نمیخونم این روایت رو زیاد؟ مگه اوج قله شیعه‌گری نیست؟ شما خوشت میاد اینجا نشستی حال میکنی، آخ جونم امام حسین من شیعه تنوری تو باشم، ولی این نوار میره بیرون میگه نگاه کن چی میخوان. شیعه تنوری مهمتره یا شیعه تشخیصی؟ آقا امام صادق میخواست روی او رو کم بکنه و الا پاش بیفته امام صادق الهی فداش بشم که نمیگه برو تو تنور. از امام صادق علیه السلام بزرگتر خود ابا عبدالله الحسین فرمود باشید بری. بگی برو تو تنور؟ فرمود عباسم با تو هم هستم، اگه میخوای بری برو. امام یعنی این. کیست مولا؟ آن که آزادت کند، بند رقیت ز پایت برکند. چرا یه جوری حرف میزنی که طرف بد برداشت کنه؟ بعضی وقتا دوربینو خاموش کن، بلنگو رو خاموش کن، یه جلسه خصوصی پیدا کن، به اون شیعه مدعی در گوشش بگو که تو همون شیعه تنوریاش هستی. ولی تو ملأ عام اگه بگی یه جوری توضیح ندی که برای مردم غلط جا بیفته، و مردم فکر میکنن ما دنبال مطیعهایی هستیم که بهشون گفتیم برن تنور. یادم همون سالها تو دولت اصلاحات بود، اساتید دانشگاه اومدن خدمت آقا، یکی از اساتید برگشت گفتش که چیه بعضی از حزب اللهی‌ها میگن آقا اگه دستور بده من از طبقه چهارم بندازم خودم و پایین میندازم. آقا منتظر میشدن همه حرفاشون رو بزنن آخر سر جواب بدن، اینجا رو و همونجا جواب دادن. فرمودن چون مطمئنه من اینو نمیگم داره اینو میگه. اونجا هم همه زدن زیر خنده. حالا چه حرفیه آقا اگه دستور بده طبقه چهارم منو بندازه؟ حالا این چه حرفیه الان تو داری میزنی؟ منظور چیه؟ بگو من میخوام مالک اشتر باشم برای ولی فقیه که فرمود امیرالمؤمنین مالک اشتر من بهش نگم چی کار بکن، خودش فکر بکنه به همون نتیجه میرسه که من علی میخواستم بهش بگم. اینو میخواد. ما الان تو انتخاباتمون فقط یه دعوا باید داشته باشیم، اونم این که آقا اگه از این رئیس جمهور منتقدیم، حالا که نیومده انشالله خدا بهش توفیق بدن و شروع نکرده، انتقادمون چیه؟ ضعیف‌تره. اگه انتقاد نداریم یعنی قوی‌تره. اصلا بحثای ایدئولوژیک دیگه نباید بکنیم، گذشتی که بگذریم از این مرحله. ولایت مدارها با ولایت ندارها به جنگ هم دیگه بیفتن. ولایت انقدر معقوله، مگه کسی میتونه نداشته باشه؟ آقا ولایت میخواد جامعه رو به قدرت تشخیص برسونه، کی تو دنیا باش مخالفه؟ کدوم بیدینی، کدوم زرتشتی، کدوم ارمنی، کدوم نمیدونم یهودی با این حرف مخالفه؟ چرا یه جوری حرف میزنیم دیگران استشمام تحجر بکنن از ما؟ ما باید از تحجر صحبت بکنیم تا کسی از ما استشمام تحجر نکنه. خب حالا یکی چند نمونه بگم. امشب بیشتر سر انگیزه بحث درباره تحجر من عرض کردم. تحجر یعنی چی؟ تفکرتو تعطیل کردی. اسلام میخواد تو تفکرتو تعطیل کنی؟ خندم میگیره به خدا، اصلا نمیتونم بگم. مثل اینکه الان شما اینجا جمع شدید، همه دوستان امام حسین میگن دشمنان امام حسین جمع شدن. آقای خل، دشمن امام حسین چه؟ اینا دارن میمیرن برای امام حسین، برعکس تو حرف میزنی. ولایت وادار میکنه جامعه رو به تفکر. امیرالمومنین فرمود چرا شما، در یک سخنی داره امیرالمومنین علیه السلام میفرماد برید رو این فکر کنید چرا دشمنان شما در راه خودشون بصیرت دارن، شما در راه خودتون بصیرت ندارید. الله اکبر از کلمات امیرالمومنین. چرا دشمنان شما خوب تشخیص میدن باید چیکار کنن، ولی دوستان من چرا خوب تشخیص نمیدن باید چیکار کنن؟ ما اومدیم این مسئله حل کنیم. آقا مسئله کمیه؟ چرا اونها بصیرتشون تو راه خودشون بیشتر از شماست؟ الله اکبر. یه جای دیگه میفرماد چرا اونا اطاعت میکنن شما اطاعت نمیکنید؟ جوابش میدونید چیه دیگه؟ چرا از معاویه اونا خوب اطاعت میکردن، اینا از امیرالمومنین خوب اطاعت نمیکردن؟ بگو. امیرالمومنین اطاعت با تفکر میخواست، اینا سختشون رو فکر کردن، اصلا فوسفور سوزوندن زحمت داره. بگو 10 تا ملق بزنه بلند میشه از جا، 100 تا وضو میگیره، غسل هم برات میکنه، ولی میگه به من نگو فکر کن. ولی معاویه چی؟ میگه زحمت فکر کردن بهت نمیدم. تو اصلا تو غلط کردی فکر کردی، بیا با امواج برو راحته. تو پدرت باید در بیاد پای صندوق در خدای اصلکیه، مردم از بس فسفر سوزوندن. دشمنان تو چه جوری هن؟ تو دنیا، ایران نمیگم. میگه موج با کیه؟ رو اسب بازنده شرط بندی نکنیم، میریم رو اون. اون که فکر میخواد. تو بدبخت میشی با فکر کردن. بدبخت نه آقایی، سختته. بوی تحجر از دینداران به مشام نمیرسد. اینو میخوام با صدای بلند بگم، یه جوری رفتار کنیم بوی تحجر هم از ما به مشام نرسه. این تحجر، تحجر فکری بیشتر معنا و مقصوده، ولی این تحجر فکری برمیگرده به تحجر قلبی. درسته؟ تو تحجر قلبی یه ترفندهای دین داره برای اینکه تو دچار تحجر قلبی نشی. چیکار میکنه؟ همیشه دلتو میلرزونه. این عجب مثالهایی واقعا است. آزمایش خون حالا دادید شما؟ من دیدم آزمایش خون گرفته هی شیشه رو این برابر میکنه. میگم چرا اینجوری میکنیم؟ میگم میخوام لخته نشه. اینجوریه؟ این قلب حرکت داشته باشه سنگ نمیشه. آره چه جالب. اینجوری میکنه، میگه این خون لخته میشه. حرکت نداشته باشه، و این حرکت رو من تشبیه میکنم تو روایت به چی؟ به ترس دل. یعمل الاعمال الصالحه و هو على وجل. امیرالمومنین فرمود دل مؤمن بین خوف و رجاء. یعنی قبول شد ترفندهای دین رو نگاه کن که تو دچار تحجر در قلب نشی. قبول شد؟ قبول شد؟ چه میدونم، یه روایت بخونم از امیرالمومنین علی علیه السلام. الهی محبتش بکشه شما رو. فرمود لو احبنی جبل لتهافت. کوه منو دوست داشته باشه متلاشی میشه. خدا رحم کرده به ما، محرم میریم تو خیمه ابا عبدالله الحسین. اگه یه همچی فضایی بود که میخواستیم بریم تو خیمه امیرالمؤمنین، هممون به شهادت رسیده بودیم. عظمت امیرالمؤمنین رو از کم نگیرا. ابا عبدالله الحسین فرزند علیه. اگه مقرب بشیم به امیرالمؤمنین، فرمود کسی منو دوست داشته باشه متلاشی میشه، مگر اینکه خدا به زور نگرش داره. ببینید چی میفرماید امیرالمؤمنین علی علیه السلام. گفتن آقا چرا انقدر صدقه میدی؟ از حفظ بخونم دیگه، ببخشید. گفتن چرا انقدر صدقه میدی؟ گفت اگر مطمئن بودم یه دونش قبول میشده دیگه صدقه نمیدادم. الهی دورت بگردم. الهی دورت بگردم. وقت این دل لطیف میشه. این دل همیشه آماده پذیرش اشتباهات خودشه. معصومه ها، اشتباهی تو کارش نیست. ببین چجوری رفتارش، ببین چجوریه. یک کلمه به ما گفت، من که مطمئنم از خودم، شما به فکر بدبختی خودتون باشید. علی امیرالمؤمنین که همه عالم به او اتکا داره، از نور پیغمبر خلق شده، یک کلمه شما اینجوری ازش شنیدید، میبینید دل خودش لرزانه. اگه مطمئن بودم یکی از صدقاتم قبول شده دیگه نمیدادم. گفتم بس دیگه، الحمدلله قبول شد. کشتی ما رو تو یا امیرالمؤمنین. میگم بوی تهجر ازش به مشام نمیرسه. خدا برای اینکه بوی تهجر از ما به مشام نرسه چی فرمود در قرآن؟ میفرماید فلا تزکو انفسکم هو اعلم بمن اتقا. دیشب عرض کردم یکی از ترفندهای دین اینه که تقوا رو مطرح میکنه، اعمال رو مطرح نمیکنه. روزه گرفتی؟ لعلکم تتقون، انشالله که به تقوا برسی. ای بابا روزه گرفتیم تعویل بگید، حالا که معلوم که نیستش که. انما یتقبل الله من المتقین. انفاق کردی؟ انشالله که قبول بشه. آقا انفاق کردیم، خرج کردیم، تعویل بگید. مطمئن نباش، اگر قابیلم انفاق کرده بود، قربانی یعنی داده بود، بعد قبول نشد، دیدی خاک به سرش شد، هیچی معلوم نیست. اینجا خدا میفرماید چی؟ فلا تزکو انفسکم، خودتون رو خوب ندونید. هو اعلم بمن اتقا، او بهتر میفهمه کی با تقواست. و من خودم تزکیه میکنم آدم ها رو. تو رو خدا بگید به بقیه، با صدای بلند بگید، ما مذهبی ها غیر مذهبی ها رو از خودمون بهتر میدونیم. چون امام رضا فرمود باید بهتر بدونی، بگی او فوقش عیبش آشکار شده، من فوقش عیبم پنهان شده. به خدا قسم غیر مذهبی ها به علاقه پیدا میکنن. برید روانشناسی اجتماعی اصلا بحث بررسی کنید، نظرسنجی بکنید، چرا باید یه غیر مذهبی از مذهبی بدش بیاد؟ میگه این خودشو بهشتی میدونه، من جهنمی دیگه. بابا به خدا اینجوری نیست، ما گرفتار کردیم خودمون رو. تو نماز نمیخونی، خلاص من نماز میخونم، حالا نگرانم قبول میشه یا نه، باید مراقب باشم غرورم نگیرم. تو اصلا غرور نداری الحمدلله، چون نماز نمیخونی. سالم به انتباه موضوعه. اینقدر بهش بگو، بهش بگی خب بدبخت تو هم بیا نماز نخون، تو چرا خودتو گرفتار کردی؟ بعد بگو روم نمیشه، روم نمیشه، والله منم میومدم مثل تو بهتر میشدم، خجالت میکشم. ببین چه اثری میذاره. رود نمیشه؟ چرا رود نمیشه؟ من خجالت میکشم از خدا، دیگه دستور داده، گرفتارمون کرده. چه خوبی تو که خوبی و اینقدر خوبی، با اینکه خوبی ها ولی بچه خوبی هستی، با اینکه نماز میخونی ولی بچه خوبی هستی. لا اله الا الله. سخن تمام، ببخشید طولانی شد یا نه؟ نه دیگه طولانی هم نشد، ولی قسمت بعدی رو نمیخوام ادامه بدم. فرمود زینبم من دیگه بیشتر از این نمیتونم جلو بیام، ما رو میکشن، اصحابم رو میکشن، من هنوز به شام نرسیدم، اگه میذاشتن من برم شام با یارانم شاید اکبرم رو میدیدن، عباسم رو میدیدن، رفتار من رو میدیدن، صدای من رو میشنیدن، حالشون رو عوض میشد. دیدی که دیشب پریشم گفتم آقا خودش رفت تو خیمه عبیدالله ابن جوفی، حسین دوست داشت بره شام، میگه مردم چرا با علی دشمنی کردید؟ این گفتگوی امام حسین با عبدالله ابن عمرو عاص رو گفتم دیگه براتون. زینبم نگو دیگه اینا رو کجا نوشته، اینا زبان حال و مقام و تاریخه، من دارم به تصویر میکشم. زینبم خیلی دوست دارم این مردم شام دست از لعن بابام علی بردارن. دیگه نگن مگه علی نماز میخون که تو محراب به شهادت رسوده باشه. خب داداش چیکار کنم؟ خواهرم میدونی ما رو اینجا به شهادت میرسونن دیگه، ما که دیگه نمیتونیم. خب تو بفرم من چیکار کنم؟ خواهرم تو رو به اسیری میبرم، طاقت بیار. این هم جایی ننوشته ها، ولی یقین داریم ما. خواهرم اونجا تو خرابه با چادر خاکی نماز بخون، بفهم من دختر علی نماز میخونه. مگه نمیخوندن؟ قطعا میخوندن. ستر و حجاب و دیواری نبود، دری برای باغ نبود. الهی دورت بگردم، الهی دورت بگردم زینب، که جلو نامحرم ها مجبور بودی نماز بخونی. خانوما شیون بزنن، شما مردا نمیفهمید انگار همه چیزو. شاید بعضی از این خانوم ها شاید حتی چادر مناسب نداشتن که باهاش راحت نماز بخونن. اینا رو دارم مقدمه میگم، کم کم میخوایم بریم خرابه شام، اون خرابه با عظمت، کاخ معنویت، اوج تقرب ما به سوی حسین. اون خرابه خیلی کوچیک بوده ولی میلیون ها گریه کن حسین توش جا میگیرن. هممون امشب جا میگیریم تو خرابه شام. من جرئت نمی کنم مصائب خرابه شامو بگم، خیلی چیزاش هم چون فکر میکنی من دارم خیال پردازی میکنم، یه واقعیت رو برات نقل کنم، ولی تو رو خدا قدردانی کنا. مردایی که ناراحت میشن داد بزنن، مردایی که قصه دار میشن گریه کنن. ببینم چند نفر امشب به غیرتشون بر میخوره. این کار هنوز کوفه و شام خیلی راهه ها، اول ماه، اول مسیر، میگه کاروان رو آوردن به کوفه، یه زنی بالای پشت بام نگاه کرد این کاروان و اسرا رو آوردن، داد زد شما رو از کدام کشور آوردن، از کدام بلاد آوردن؟ فکر کرد اینها مثلا خانواده کفارن، توی جنگ اینا رو درگیر کردن ورشن آوردن. برای اینکه این شایعه تو شهر نپیچه، زینب کبرا با صدای بلند گفت ما از مدینه آمدیم، اهل بیت پیغمبریم. خب نمیدونم این زن چی دید، میگن خودشو از پشت بام انداخت پایین، داد میزد، همسایه ها رو صدا میزد، میگفت لباس بیارید برای بچه های پیغمبر، پارچه بیارید برای دخترهای پیغمبر. فداتون بشم که برای نماز خوندن بچه های حسین تو خرابه شام دارید گریه میکنید. شما طاقت میارید بگم سر بریده حسین را آوردن رو زالوی رقیه 3 ساله او گذاشته؟ شما طاقت میارید از پای تاول زده رقیه 3 ساله حسین هم بزنم؟ شما طاقت میارید از سیلی زدن به صورت بچه های حسین با شما هم بزنم؟